أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از سومین جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. رسیدیم به نکته پنجم. نکته پنجم راجع به قضا دادن به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه در ابتدای تولدشون هست. مرحوم ابن شهرآشوب روایت می کند که در کتاب مناقب جلد 4 صفحه 50 که مشهور به مناقب ابن شهرآشوبه، هنگام ولادت سید الشهدا سلام الله علیه، حضرت زهرا سلام الله علیها دچار کسالتی شدند و امکان قضا دادن به نوزادشون رو پیدا نکردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرضعی رو طلب کردند. در اون زمانها بوده اند کسانی که می آمدند و به نوزادان قضا می دادند، مثل جناب حلیمه برای مراقبت و پرستاری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. چنین کسی یافت نشد، حالا به هر حکمتی، یا در اون منطقه نبود یا امکانش نبود. خود وجود مقدس خاتم الانبیا تشریف آوردند و انگشت ابهامشون رو در دهان امام حسین علیه السلام گذاشتند.
کلی رو
اول با کمک کادر خود امام حسین علیه السلام انگشت مبارک پیامبر رو میمکیدند. در نقل‌هایی هم هست که حضرت زبان مبارک رو در دهان سید الشهدا گذاشتند. مغایرتی هم نداره، میتونه هر دوش باشه، میشود بعضی روزها این به این شکل باشه، میشود مدتی به اون شکل باشه، به هر حال هر دوش نقل شده است. بنابراین وجود مقدس امام حسین علیه السلام به جهت جسمانی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تغذیه شد و گوشت بر بدن امام حسین علیه السلام به واسطه تغذیه توسط پیامبر اکرم رویده شد. و محدثینی مثل مرحوم شیخ عباس قمی مدعی هستند و اینگونه میگویند که در این مضمون روایت بسیاره، یعنی روایات متعددی درباره نحوه قضا دادن وجود مقدس امام حسین علیه السلام توسط پیامبر که یا توسط انگشت ابهامشون و یا زبان مبارکشون نقل شده.
اگه محبت بفرمایید بخش آخر رو یه بار بگید. از اینکه مغایرتی هم ندارن با هم.
بله، مغایرتی هم نداره، میتونه هر دوش باشه، میتونه هر دوش باشه، میتواند زمانی یکیش باشه، یکی دیگرش زمان دیگری باشه، میتونه متناوب باشه، این دوتا قابل جمعه. و عرض کردم که مرحوم شیخ عباس قمی مدعی است که ما در این زمینه روایات متعددی داریم، یعنی این مضمون در روایات تکرار شده است. در کتاب علل الشرایع روایت شده که امام حسین علیه السلام غذا خوردنشون به همین شکل بود تا اینکه دیگه شیر نیاشامیدند، یعنی دیگه از شیر تغذیه نشدند و این یک حکمتی توسط خدای متعال داشته است که حضرت زهرا اینگونه به این فرزندشون قضا نداده باشند. روایات دیگری هم هست، در کافی شریف هست به همین شکل، که خلاصه گوشت و پوست بدن سید الشهدا سلام الله علیه از بدن مبارک خاتم الانبیا تغذیه شده و رشد کرده است. این نکته پنجم است. نکته ششم این است که وجود مقدس امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود شش ماهه از مادر متولد شدند. کافی شریف جلد 1 صفحه 386. غیر از عیسی ابن مریم سلام الله علیهما و وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، شخص دیگری از حجج الهی شش ماهه به دنیا نیامده است. بعضی از روایات به جای جناب عیسی جناب یحیی رو نام بردند. باز اگر ما بخوایم طبق اون اصلی که این جلسه اشاره کردیم بیان کنیم، چی باید بگیم؟ باید بگیم مثلا چون یه روایاتی گفتن یحیی، یه روایاتی گفتن عیسی، پس اصل و فرعش رو بذاریم کنار؟ نه، میشود هر سه بزرگوار بوده باشن، میشود اونجایی که کسی گفته عیسی مثلا درستش یحیی بوده باشد، یا بالعکس خطا در نگارش باشه، خطا در فهم راوی باشه. حالا با فرض این که ما در یک روایتی مثلا نام جناب عیسی رو نداشته باشیم، دین خدا که غلط نمیشه. حالا امام حسین سلام الله علیه رو میدانیم که شش ماه به دنیا آمدن، نمیدانیم آیا از حجج الهی کسی دیگری هم شش ماه به دنیا آمد یا نه، ایرادی در اصول و مبانی اعتقادی پیش نمی آورد. ببین، این به خاطر تساهل در این مطالب نیست، به خاطر این است که ما بیاموزیم که گاهی اوقات به خاطر یک نکته جزئی، به خاطر یک سوال، به خاطر یک عدد، مبانی اعتقادی ما رو زیر سوال میبرن. یعنی ایام محرم میشه، الان من در جلسه زندگی با امام عصر علیه السلام عرض کردم، مثلا در نقلهایی داره که حضرت علی اکبر 200 نفر رو در کربلا به درک حاصل کرده، بعضی میگوین 160 نفر قبل از اون بازگشتشون خدمت سید الشهدا و بعد 40 نفر دیگر. حالا عدد بالا، شما نگاه میکنید ببینید یک آدم نااهل شیر ناپاک خورده ای به این بهانه که مثلا آقا مگه میشه 200 نفر رو گفت، آخه 160 نفر رو کی میدونه، 40 نفر رو از کجا شما، یهو یک کاری میکنی شما تو روزه امام حسین گریه نکنی. خب کار خود شیطانه، دنبالش میگشتیم، خود شیطانه، منتها به صورت یک انسان در آمده. کسی که مانع شود، کسی که موجب تشکیک میشه در اعتقادات افراد نسبت به سید الشهدا و اشک اونها و عزاداری اونها، خب این خیلی باید دادم نسبت به شخصیتش، سابقهش، آیندهش مشکوک باشه. کسی با امام حسین در بیفته تو این عالم خیلی اوضاعش خراب. خب حالا اصلا این عدد باشه یا نه، 200 نفر باشن یا 21 نفر باشن، اصول اعتقادی ما رو که لکه‌دار نمی‌کنه. وجود مقدس علی اکبر را به شهادت رساندن، حالا یه نفر با نیزه زده یا با شمشیر زده، یعنی گاهی اوقات ما الکی دوچار شبهاتی میشیم. من میخوام این نوع ادبیات را بزرگواران استفاده کنن که بابا گاهی اوقات بعضی از سوالاتی که بچه های ما، دوستان ما، خصوصا اون خواهر برادرایی که خود از شریعت فاصله گرفتن میپرسن، اصلا در اصل و فرع دینداریش فرق نمیکن. به قول اون بزرگواری که از نزدیکان یکی از حاضران در جلسه بودن، مثلا گفت اصلا ما برای چی اومدیم الان تو این دنیا؟ ببینید، حالا فرض کن من 5 تا استدلال کردم، شما این 5 تا استدلال رو نپسندی یا دوست نداشتی بپسندی، حالا که اومدی دیگه بقیه‌اش رو درست برو. یعنی خیلی حال جواب پیچیده عجیب غریبی لازم نمیده. آقا اومدی تو این دنیا، الان هستی یا نیستی؟ اگه در بودن شک داری دستو بگیر رو آتیش. اگر در بودن خودت شک داری دستو بگیر رو آتیش، میفهمی که هستی یا نیستی. ولی حالا که هستی، حالا درست زندگی کن. یه نفر به شما زنگ بزنه بگه مثلا زهرا خانم ببخشید من برام یه سوال پیش اومده، من الان پشت فرمونم دارم رانندگی میکنم وسط جاده با 150 کیلومتر در ساعتم دارم میرم، الان شک کردم من پشت ماشین هستم یا نیستم، شما باید چی جواب بدی؟ باید بگی عزیزم بالاخره این شکت یه روزی به پایان میرسه، یا اون موقعی که داری از دره میری پایین یا اون موقعی که ماشین بنزینش تموم شده، ولی الان درست رانندگی کن، الان درست رانندگی تو جاده ای. آخه برای چی من الان تو جاده ام؟ آخه چطور ممکن دادم روی ماشینی که 4 تا دون چرخ داشته باشه ران؟ ببین این سواله الان وقتش نیست، الان تو جاده ای داری به 150 میری، الان ماها در جاده زندگی هستیم با بیش از سرعت 150 داریم میریم، الان اون خانومی که احیانا تو جمع خانوما که نداریم، ولی مثلا اون خانومی که 60 سالشه الان ازش بپرسیم بگیم بیرو چند سالت بود؟ میگه 12 ساله. چرا با این سرعت رسیده به 60 سالگی؟ پس نکته ششم بحث طول مدت حمل سید الشهدا سلام الله علیه بود که خودش یکی از استثناءات است در میان حجج الهی، و یا جناب عیسی و یا جناب یحیی علیهم السلام هم در این ویژگی با امام حسین علیه السلام اشتراکی داشتند. نکته هفتم، روایتی است از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر اکرم فرمودند خداوند تبارک و تعالی فرزندان هر پیغمبری را از صلب او آورد، یعنی از نسل او بودند، فرزندان مرا از صلب من و از صلب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه آفرید. چگونه؟ چون فرزندان پیامبر فرزندان امیرالمؤمنین و از زهرا هستند، یعنی از طرف مادری به پیامبر و از طرف پدر امیرالمؤمنین. بعد حضرت این فرمایش رو تکمیل می‌فرمایند، می‌فرمایند به درستی که فرزندان هر مادری را نسبت به سوی پدر دهند مگر اولاد فاطمه که من پدر ایشانم. به هر حال در نظام خلقت برای اینکه معلوم بشه هر کسی از چه نسلی است، یا باید به سمت مادر سوق پیدا می‌کرد یا به سمت پدر. سنت در تاریخ بشر این بوده که فرزندان را به نام پدر می‌خواندند. حالا وجود مقدس خاتم الانبیا فرمودن فرزندان هر مادری را به سوی پدر سوق دهند، میگن نه از خانواده فلان هستن، مثلا فرض کنید یه نسلی باشن ابن ابی عمیر، مثلا میگه اینا از نسل ابن ابی عمیرن، اما فرزندان فاطمه را به من نسبت میدن، من پدرشون هستم. الان ما بنی فاطمه داریم، سادات بنی زهرا هستند سلام الله علیها، فرزندان حضرت زهرا، فرزندان حضرت زهرا منتسبند به وجود مقدس خاتم الانبیا. احادیث مختلفی در این زمینه هست، در روایتی آمده که در جنگ صفین وقتی وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه برای جنگ با معاویه شتاب کردند و سرعت پیدا کردند، حضرت امیر فرمودند حسن را وا مگذارید که به سوی جنگ رود، چرا که من دریغ دارم و بیمناکم که حسن و حسین کشته شوند و نسل رسول خدا منقطع گردد. یعنی امام حسن و امام حسین نسل رسول خدا شمرده شده اند. ابن ابوالحدید معتزلی میگوید اگر کسی از من سوال بپرسه که حسن و حسین چگونه پسران پیامبرند، یه شاهد قرآنی اقامه میکنم. شاهد قرآنی چیست؟ یکی از خانمای باهوش کلاس بگن.
نصف نسبتی که حضرت مریم علیه حضرت عیسی از طریق حضرت مریم پیدا میکنه و طریق پدر پدر نداشتن.
اون استدلال درسته، بله اون استدلال درسته. یه استدلال روشن دیگر هم هست، تاریخی است.
سوره
کوثر.
آیه مباهله.
احسنت. آیه مباهله. آیه 61 از سوره مبارکه آل عمران. ابناءنا و ابناءکم. در تمام گزارشات تاریخی نوشته شده است که فرزندان کسی جز امام حسن و امام حسین همراه نبوده است با پیغمبر. پس به این شاهد قرآنی امام حسن و امام حسین فرزندان پیغمبرند. شاهد دیگر که سرکار خانم اشاره کردن، در قرآن سوره مبارکه انعام آیه 84 خدای متعال حضرت عیسی را از ذریه جناب ابراهیم برشمرده است، در حالی که حضرت عیسی پدر نداشتند. درود بر خانم های باهوش کلاس. یه شبهه اینجا طرح میکنیم، اجازه هست؟ خب اگه اجازه هست یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. بله، حالا ما شاهد قرآنی میخواستیم، یعنی چون میخوایم با اسکات خصم بکنیم کسانی که معاندن یا کسانی که بر روایات ما به اصطلاح تردید وارد میکنن، ممکن قرآن شاهد روشنیه دیگه. این عیسی از ذریه حضرت ابراهیم را در تاریخ هم داریم که یکی از خلفای بنی عباس یکی از علمای شیعه رو گفت اگر نتوانی اثبات کنی که امام حسن امام حسین سلام الله علیه ما از فرزندان پیغمبرند، من تو رو میکشم، و او اونجا به همین آیه استدلال کرد. سوال اینه، قرآن سوره مبارکه احزاب آیه 40 میفرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم صلی الله علیه و آله و سلم. ترجمه شیه پیامبر نام حضرت رو میآورد، پدر هیچ یک از مردان شما نیست. خب قرآن میگه پیامبر پدر هیچ یک از مردان شما نیست، در حالی که ما اونجا گفتیم پیامبر پدر فرزندان از زهرا هستند. خود پیامبرم این رو بیان فرمودن فرزندان فاطمه من منتسب میشوند. اینو چجوری توضیح میدیم؟ یه جوری توضیح بدین که بشه یه مقدار چای خورد. بله.
ببینید توی جلسات قبل توضیحی که شما فرمودید این بودش که ما باید متشابهات رو بر محکمات عرضه کنیم. الان آیه مباهله به عنوان یک آیه محکم محسوب میشه و اون آیه به عنوان یک آیه متشابه. در اینجا وقتی که این عمل صورت میگیره، ما
این پاسخ شما یه پاسخ فنیه. خب حالا من میخوام یه پاسخ ساده تر هم بشنویم. یه پاسخ ساده تر.
خب پاسخ ساده تر میتونه این باشه که ما به جمع بین،
خب حالا ما داریم به جمع نگاه میکنیم دیگه، یا آیه میگوید فرزندانشون، یا آیه میگوید فرزند پدر هیچ کدام از مردان شما نیست.
نه، جمع آیات.
خیلی خب دیگه، حالا جمع آیات.
خب نه، کدوم یکی از آیات؟
آیه مباهله و این آیه. آیه مباهله میگه نه دو ابنا انا و ابنا. باشه، خب آیه دیگری پیدا کنید که اینجا بتونه تکلیف ما روشن.
خب
ببخشید
استاد، این
یاد
مردان شما نیست، این شما باید
ببینید
کیه، به چه جمعی.
مخاطبان،
مخاطبانی که اونجا بودن. بله یه بار دیگه بگین.
به ضمیر کم توی این جمله رجال بر نمیگرده، رجال شما.
باشه، بالاخره رجال شما هم باشد میشه مردان شما، امام حسن و امام حسین هم از مردان همون جامعه هم دیگه.
خب شاید اون مردایی که اونجا بودن و این
نه با شاید نه، آدم باید حرف محکم بگه.
استاد ببخشید، این بکنم داستانش برمیگرده به پدرخواندگی زید.
شما خودتون رو معرفی کنین.
من امام حسن از احوال.
سرکار خانم امام صحیح فرمودند این آیه شأن نزولش مربوط است به زید ابن حارثه، چون در سنت جاهلیت فرزند خوانده فرزند به حساب می آمد، این آیه نازل شد در بطلان اون عقیده. پس شأن نزول آیات باید مورد توجه قرار بگیره و اینم فقط تو منابع شیعی نیست، تو منابع مکتب خلفا هم هست. پس اینجا این شبهه برطرف می شود که پیغمبر فرزند پدر امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما هستند و بر اساس این آیه زید ابن حارثه فرزند حضرت نیست. و اگر کاملتر خانم امام رو فرصت میدادیم توضیح بدن، ایشون میفرمودن که بعد پیغمبر برای رفع این ابهام همسر زید ابن حارثه رو به همسری برگزیدند تا به افراد نشان بدهند که این گونه نیست. یعنی برای تشریع یک حکم خدا هم آیه نازل شد هم به پیغمبر دستور ازدواجی آمد. البته پیغمبر مکتب خلفا، نه پیغمبر ما. پیغمبر ما معصوم است. پیغمبر مکتب خلفا یه روز داشت از دم خانه زید ابن حارثه رد می شد، حالا یادم نیست که ضمناً با زید کار داشت یا کار نداشت، نگاهش افتاد تو حیات به همسر زید. پیغمبر اونها نسبت به همسر زید طمع کرد، بعد یه داستانی درست کرد که زید از همسرش جدا بشه، همسر او را به تزویج خودش در بیاره. این پیغمبر اوناست، پیغمبر ما اینجوری نیست. اونا میگن پیغمبر ما همین نام شریف محمد را دارد، ولی پیغمبر اونا اینجوریه، یک مرد هوسباز است. ولی پیغمبر شریعت خاتم الانبیا و مکتب اهل بیت پیغمبر هوسباز نیست. از شما چه پنهان؟ بقیه پیغمبرای اونها هم همینجوری هم. جناب داوود علی نبی و آله و علیه السلام تشریف بود بالا پشت بام، رفت سرکشی بکنه به حیات همسایه ها، دید تو یکی از خانه های همسایه ها یکی از همسایه ها خانومش مثلا اومده رخ پهن بکنه یا اومده کاری بکنه، حواس جناب داوود پرت شد، اومد پایین به این وزرا و اطرافیانش گفتش که جناب داوود ما نه، جناب داوود مکتب خلفا. اومد پایین و گفت این خونه خونه کیه؟ گفتن مثلا خونه میزممتقیه. گفت این میزممتقی رو بهش بگیم سردار سپاه باشه بره جنگ، بفرستینش بره خط مقدم، مسئول خونسا کردن میم، بفرستینش بره. آقا اینو فرستادنش رفت، همچی که مرخصش کردن گفت خب بریم بهش بگین، به خانومش بگین همسر شما به درجه رفیع شهادت رسیدن، جناب داوود از شما خواستگاری میکنه. این پیغمبر اونهاست، بقیه پیغمبراشون هم از این کارا میکردن، ولی جناب داوود نبی معرفی شده توسط اهل بیت سلام الله علیه معصوم است، خطا نمی کند، اهل هوسرانی و هوسبازی نیست. ببینید چقدر پیغمبر اونا و پیغمبر ما فرق میکنه. آخه کی میتونه بگه ما هر دو یک پیغمبر داریم؟ کی میتونه بگه پیغمبر ما ها یکیه؟ آخه این دوتا یکی نیستن که، او یک پیغمبر هوسبازه، یک پیغمبر معصوم است که به خاطر جاری شدن حکم خدا دستورات را ریز به ریز اجرا میکنه. خدا دستور میده این کار بکن، خدا دستور میده اون کار چپ. البته این که ما پیغمبر با اونا فرق میکنه، همه ما حواسمون هست، این توجه رو داریم. ما الان نگفتیم این جمله رو شما برید در زاهدان وسط میدان شهر بیان کنید، در کردستان مثلا برید بگید. نه، این سخن سخنیست که ما باید در جمع خودمون، در جمع شیعیان اهل بیت، موالیان اهل بیت، اینها را بدانیم تا سرمون کلاه نره. آفرین. همه اون عکس کل با کلاهی بنده رو دیدن دیگه، که در تابستان کلاه میذارم یه وقتایی سرم، سرمون کلاه نره. میرسیم به ابتدای نکته هشتم. بله بفهم
استاد، انبیاء الهی همشون معصوم بودن.
بله منطقه اسمت، اسمت درجات داره، اسمت درجات داره. همه انبیاء معصومند، اسمت درجات داره، بالاترین درجه اسمت را وجود مقدس خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم. خانم نورشاهی انشالله خدا به شما عمر با عزت بده، یه زمانی بانی بشید. بانی که دوستان فکر نکنن منظور هزینه است، یعنی پیگیری بکنید، و الا این کلاس ها هزینه ای نداره. بانی بشید، مباحث نبوت رو انشالله بگین. اونجا یه خوردهش نبوت عامه است، تو نبوت عامه بالاخره یه حرفایی راجع به انبیاء خدا میشنوید و خصوصیاتش. بحث نبوت خاصه شنیدنیه، بحث نبوت خاصه شنیدنیه. یه زمانی من حساب کرده بودم، یادم نیست، چیزی بیش از مثلا 100 خورده ساعت برای تدوین یک جزوه نبوتی اختصاص داده بودم، ولی اون بخواد تکمیل بشه و تدریس بشه یه خود زمان دیگه میخواد. حالا انشالله یه زمانی فرصت شد، شما که مدیرین و توانمندین انشالله اون جلسه رو راه بیاندازید. سوال دیگه اگه هست بفهمید، اگه نه نکته هشتم. سلام الله علیه و سلم. نکته هشتم خیلی نکته معرفتی قشنگیه. روایت از جناب ابن شهرآشوب، جلد 3 صفحه 400. ابن شهرآشوب می‌فرماید که یه مردی در زمان رسول خدا گناهی کرد، و از ترس پنهان شد. تا حسنین رو تنها پیدا کرد، یعنی در مجامع عمومی حاضر نشد، مخفی شد. یه جایی وجود مقدس امام مجتبی سلام الله علیه و وجود مقدس سید الشهدا رو پیدا کرد. خیلی قصه قشنگیه. اینا اگه خانم یاسمین خانم نحوی، یاسمین زهرا خانم نحوی، اینو بتونن به صورت یه قصه بنویسن خیلی خوبه. امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما رو پیدا کرد، ایشان را رو دوش خودش سوار کرد، از مخفیگاه به اصطلاح، از اون، حالا شاید هم رو پوشی داشته یا جوری بوده که خلاصه افراد نشناسنش، سری خودش رو رسون به پیغمبر و گفت یا رسول الله، این تعبیر رو بنویسید، یا رسول الله انی مستجیر بالله و بهما، انی مستجیر با سین بالله و بهما، یعنی من پناه آوردم به خدا و به این دو فرزند تو از اون گناهی که انجام دادم، که مستحق عقوبت بودم. پیغمبر چنان لبخندی زدند و خندهی فرمودند که دهان دست بر دهان مبارک گذاشتند، چون مکروه آدم قهقه بزنه، یعنی میخواد بگه شدت لبخند و خوشحالی پیغمبر که حضرت ثنایای مبارک رو به دست پوشاندن و فرمودن برو که آزادی. و به وجود مقدس امام حسین سلام الله علیه و امام مجتبی سلام الله علیه فرمودن شفاعت شما را در حق او قبول کردن. بابا این آدم آدم زرنگی بوده. آیه ای نازل شد، سوره مبارکه نساء آیه 64، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی رو نفرستادیم مگر اینکه به یاری و توفیق خدا از وی اطاعت شود. ولو انهم از ظلموا انفسهم، اگر اونها اونایی که باید اطاعت میکردن اطاعت نکردن، به خودشون ستم کردن. میدونید گناه اولا ستم به خود آدمه. جاؤوک، نزد تو آمدن، نزد تو میامدن، فاستغفر الله، اون وقت از خدا طلب مغفرت میکردن، واستغفر لهم الرسول، و رسول خدا هم برای اونها طلب آمرزش میکرد، لوجد الله توابا رحیما، اینا خدا رو خدای توبه پذیر و رحیمی میدیدن. این آیه نشان دهنده این است که شفیع قرار دادن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، خاصه مصادیق این آیه وجود مقدس امام مجتبی و وجود مقدس امام حسین سلام الله علیهما در درگاه خدا، این شرک نیست. در چی شرک نیست؟ در مکتب خاتم الانبیا، در مکتب محمد ابن عبدالوهاب یا ابن تیمیه ممکنه شرک باشه، ما پیرو اونا نیستیم. در مکتب یک عالم شیعی نما ممکنه این شرک باشه. قرآن میگه این شرک نیست. چرا؟ روایت نقل شده در تاریخ در شأن نزول این آیه. فرد چی کار کرده؟ اصلا تعبیر فرد رو ببینید. یا رسول الله انی مستجیر بالله و به ما، امام حسن امام حسین را گذاشته در کنار خدای متعال، من پناه آورده ام به خدا و به این دو فرزند تو. از چه چیزی؟ از اون معصیت که انجام آوردم به خدا تقرب پیدا میکنم و توبه میکنم. واسطه کیست؟ امام مجتبی و امام حسین و پیغمبر. از این زیرکی او میخنده. و بعد حضرت تعبیری که میفرمایند شفاعت شما رو در حق او قبول کردم، امام حسن امام حسین به یه تعبیری در ظاهر در رودوش او بودن، رودوش او بودن. همین که زیر سایه امام مجتبی قرار گرفت، همین که امام حسین رو تاج سرش قرار داد، پیغمبر شفاعت او دو بزرگوار را میپذیرن. معلوم نیست امام حسین امام حسین سخنی راجب او گفته باشن. این به پناه امام حسین رفته، پیغمبر خدا که همه کاره خداست در اون عصر زمان، از اون میپذیره. یه تعبیر براتون بگم از یکی از سخنرانهای نسبتاً مشهور، اینو اخیراً شنیدم. البته این سخنرانی فایلی بود مال مثلا شاید 7-8 سال پیش بود، ولی من اخیر شنیدم. در این سخنرانی ایشون اشاره میکند به روایاتی راجع به سختی دینداری در عصر غیبت امام زمان. بعد در توضیح این حدیث که دینداری در عصر غیبت چقدر دشواره، اشاره میکنن به درس خارج یکی از مشاهیر درس خارج که خب عده زیادی هم از ایشون تقلید میکنند و هنوز هم درس دارند و در قید حیات. ایشون میگه از قول اون مرجع و صاحب رساله، میگه من در درس اون نشسته بودم، به مناسبتی این حدیث رو اون نقل کرد و بعد از نقل این حدیث اون مجتهد به اصطلاح مدرس این سخن رو گفت، گفت با احتساب این روایت دینداری در آخر الزمان بر اساس اون روایت که ایشون گفته دینداری ممکن نیست مگر در سایه امام حسین و زیارت عاشورا. یه فردی که در میان مجتهدین بعضی از صاحبان رساله امروز یا کسانی که میخوان رساله بدن از شاگردان این مجتهدن فهلیست، او این سخن رو میگه، میگه من با این روایاتی که راجع به عصر غیبت خوانده ام و خصوصا این روایتی که حالا در اون نوار و فایل صوتی توضیح مفصل راجع بهش داده میشه، میگه اصلا اینجور نمیشه دینداری کرد در عصر غیبت مگر زیر سایه امام حسین و زیارت عاشورا. باید رفت زیر سایه امام حسین. هر کس هر گونه ای که میتواند از الان باید فکر محرم باشه که برای امام حسین چیکار کنه، نه که شب اول محرم فکر کنم خب محرم شد حالا متاسفانه به جهت کسالتی که در جامعه وجود داره الان میتونم مجلسی برم نمیتونم مجلس برم. نه، مجلس رفتن یا مجلس نرفتن، رفتن یا نرفتن به سر یک سفره پهن شده است. ما باید برای زیر سایه امام حسین قرار گرفتن همت بالاتری داشته باشیم. بله، یه نفری که زبان نداره، دستش از کار افتاده، پاش از حرکت باز ایستاده، کلیه هاش از بین رفته، همین که بتونه سر بالا بیاره و مجلس امام حسین رو گرم بکنه، بتواند لباس سیاه تنش بکنن، گاهی نمیتونن لباس تنش کنن پاچه سیاهی رو دوشش بندازن که البته معلومه نیست کدوممون به محرم امسال برسیم. این بله، اون بیاد سر این سفره بنشیند زیر سایه امام حسین. ولی از شمایی که تحصیل کرده اید، درس خونده اید، کتاب دارید، سواد دارید، بیان دارید، قلم دارید، امکان تأسیس مؤسسه دارید، امکان مشارکت در ساخت حسینیه دارید، امکان مشارکت در برگزاری مجالس چه به صورت مجازی چه غیر اون رو دارید، به هر شکلی میتوانید خدمت بکنید، زیر سایه امام حسین رفتن دیگه از شما توقع نیست که مثل یک ویلچری برید گوشه یک مجلس بنشینید. هر کدام ما باید به سهم خودمون در اعتلاء نام مقدس امام حسین سلام الله علیه کار کنیم. یه حکایت براتون بگم عرض این جلسه رو تمام کنم. این حکایت فقط مال یه نفر نیست، ممکنه برای هر کدام از ما پیش بیاد. یکی از فقهای معاصر که فرد مهذبی است، فرد با تقوایی است، ایشون اینو نقل میکرد، من خودم از ایشون شنیدم. ایشون میگفت در فلان شهر، از یکی از کشورها، میگفت در فلان شهر یک کارگری بود، یه فردی بود با وضع مالی متوسط. این هر مبلغی که حقوق میگرفت، حالا من با مثالای روز میزنم که معلوم باشه، مثلا فرض کنید 20,000 تومنش، 40,000 تومنشو میگذاش کنار. میگفتن چرا نمیگوشتی کنار؟ گفت اینو برای امام حسین میخوام خرج کنم. میگفتن این فرد سالها هر ماه حقوقی میگرفت یا هر جا کاری میکرد پولی بهش میدادن، یه بخشیش رو میذاش کنار برای امام حسین. خانوما یه پولی بذارین کنار برای زیارت امام حسین. به حد وسعتون 20 تومن 100 تومن 500 تومن بذارید توی پاکت روش بنویسید برای زیارت امام حسین، گاه گاه این پوله رو زیادتر کنید. خدا رحمت کنه گذشتگان شما رو، پدرم که از دنیا رفتن یه سری پاکت تو کمدشون بود، یکی از پاکت‌ها روش نوشته بودن این مبلغ برای بلندگوی مجلس امام حسین. برای امام حسین باید کار کرد. میگفتن این فرد هر پولی دستش میاد یه مبلغش و گاهی خود پول بیشتر دست میاد بیشتر میذاره، اون کمتر میاد کمتر میذاره، میذاش کنار، میگه این برای امام حسین. نهایتا این پولش جمع شد، مثلا فرض کنید به رقم امروز مثلا شد 1,000,000 تومان 2,000,000 تومان، گفتن یه رقم ناچیزی در حد زندگی متوسط یک فرد. میگفتن رفت و به یک جایی مراجعه کرد، گفت آقا من میخوام یه قطعه زمین برای امام حسین بخرم، حسینیه درست کنم. گفتن خب سرمایه چقدر داری؟ مثلا گفت 1,000,000 2,000,000. خندیدن، آخه با این سرمایه مثلا شما. گفت به هر حال من دیگه یه سن و سالی ازم گذشته، ممکنه دیگه نتوانم این هزینه رو صرف کنم، این هزینه رو میخوام تبدیل کنم به حسینیه برای امام حسین. یکی از این افرادی که مثلا در اون شهر بود یه زمین دور از شهر را به اون معرفی کرد، گفت این قطع زمین را تو میتونی با این رقم بخری مثلا از کلبلی، او زمین وسیع داره، تیکش رو تو میتونی با این پول بخری. اونم گفته مثلا میخوام زمینمو تیکه تیکه بفروشم. میگفتن الان که من این دارم حکایت را برای شما نقل میکنم، اون حسینیه شده حسینیه مرکزی اون شهر. خدا وسعت شهر را یه جوری طراحی کرده، به ذهن آدم ها افتاده، آب و هواش چه جوری شده، اون ور چه اتفاق افتاده، دیگه کار خداست دیگه. برای اخلاص این آدم که برای امام حسین 100 تومن 100 تومن 5 تومن 5 تومن گوشتی کنار، خدا اینجوری ارزش خواهد. بعضی از ماها وقتی از دنیا بریم ممکنه بگن بله ایشون انقدر کیلو طلا داشتن، انقدر وزنه نمیدونم چی داشتن، انقدر ملک داشتن، انقدر توی فلان کارخونه. کدومش برای امام حسین بود دیگه؟ رفقا، بچه ها، دوستان، همسر گرامی استفاده میکنن، نهایت در حد دو تا ظرف خرما و حلوا میگن دیگه بنده خدا که حق به گردن ما داره دیگه، دو تا ظرف حلوا براش بدیم. الان نیت کنید برای امام حسین کاری کنید برای امام حسین. یه حکایت دیگه هم بگم دیگه، این حکایت هم دلم نمیاد نگم، خیلی حکایت قشنگی. اتفاقا چند روز پیش داشتم برای یکی از عزیزانم اینو تعریف میکردم. یک پیرمردی، آدم خیری بود، چند نفر میخواستن برای امام حسین سلام الله علیه خرج کنن، برای هیئتشون، برای محرمشون یا برای برنامه های دیگه که داشتن. امام حسین که فقط متعلق به محرم نیست، به قول یکی از سخنرانان قدیمی بالا منبر میگفتن امام حسین همه طول سال رو قبضه کرده است، هر روز خلاصه روز امام حسین همه جا الحمدلله هر جا توفیق باشه برقرار است. حالا میگفتن اومدن پلو این پیر مرد، گفتن حاجی ما میخوایم برای امام حسین خرج کنیم، مثلا میخوایم حسینیه ای بسازیم یا میخوایم هیئتی بنا کنیم یا میخوایم اطعامی بکنیم، شما یه مبلغی کمک بکنیم، شما هم شریف باشیم. میگن این حاجی گفتش که بنویسید هر چقدر میخواید من امضا میکنم. نرفتن تو شو که ما چه مبلغی بنویسیم، یهو نگید چرا انقدر زیاد نوشتیم، یا اگه کم بنویسیم و اگه بیشتر می‌نوشتیم از ما می‌پذیرد چیکار کنیم. خلاصه با هم شور کردن یه مبلغی رو نوشتن و گذاشتن جلوی حاجی. حاجی قلم ورداش که امضا کنه، یکی از اینایی که کاغذو گذاشته بود گفتش که حاج آقا نمیخواید بخونید یا بدونید که مبلغ چقدره؟ گفت نه. گفتن آخه شما عینک دارین؟ با عینک؟ گفت نمیبینم نمیبینم، امضا میکنم. بودن شما عینک عینک بزنید. گفت من برای امام حسین عینک نمیزنم. یکی از همین ها که ایشون امضا میکنه و اینا میان بیرون میگن کاش بیشتر نوشتیم و خلاصه قسمت اینجوری بود. یکی از اینها که نسبتی هم با اون نداشته، رفته بوده پول بگیره، میاد بیرون، بعد میاد اینو برای رفقاش تعریف میکنه، میگه من در فلان شب خواب این حاجی رو دیدم. گفتم حاجی چطوری؟ چه وضع اون طرف؟ گفت من که آمدم این بر، وقتی اومدن حساب کتاب کردن، یکی از این ملائکه به وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه عرض کرد که آقا ایشون این مشکلات رو داره تو پرونده هش. امام حسین یه لبخندی زدن، فرمودن ما برای او عینک نمیزنیم، جزئیات خطاها و گرفتاری ها اینا رو حضرت توجه نکردن، تعبیر خودش رو برای خودش به کار بردن، که بعد اومدن و متوجه شدن که حاجی از دنیا رفته و مثلا این رویا رویای صادقه ای بوده. از الان فکر محرم باشیم، از الان فکر امام حسینی باشیم که برای ما عینک بزند یا عینک نزند. و یکی از کارهای بسیار مهمی که میتونید بهش فکر کنید تا محرم اینه که ما چه کنیم که در نسل ما و در اطرافیان ما و در جوانانی که در این جامعه وجود دارند دست عده‌ای را در دست امام حسین بگذاریم. یکی از کارهای بزرگه، یعنی افراد را کاری کنیم به امام حسین نزدیک بشند، با امام حسین گرهی بزنند که وقتی که این دل امام حسینی بشه و بهشتی بشه، این دل از گناه کنده بشه چون امام حسینی شده. چیکار کنیم که اطرافیان ما، عزیزان ما، دانشجویان ما، شاگردان ما، فامیل ما، اینا از پارسال امام حسینی تر بشن؟ هر کی امام حسینی تر بشه از گناه دورتر میشه، هر کی امام حسینی تر بشه عاقبت به خیر تر میشه، هر کی امام حسینی تر بشه البته ممکنه گرفتاری های دنیایی هم براش پیش بیاد، ولی با امام حسین دیگه. وقتی کسی دستش تو دست امام حسین، قصه نداره. دیگه چرا من قصه میخورم چون دستم دست امام حسین نیست؟ چرا من قصه میخورم چون دستم تو دست صاحب الزمان نیست؟ کسی دستش تو دست حجت خدا باشه دیگه قصه نداره. مگه بچه شما وقتی دستش تو دست شما سر از خیابون رد میشه به این سو و اون سو با استراب نگاه میکنه، میگه دستم تو دست مادرم، دستم تو دست پدرم رد میشه؟ من و شما این که استراب رد کردن او رو داریم. کسی که دستش تو دست حجت خدا باشه، استراب حمله اعتقادی، حمله اخلاقی و حملات دیگر رو نداره. استراب این که الان ماشین به من بزنه، من بابام مواظبمه، مادرم مراقبمه. چه کنیم که در این فرصتی که داریم برنامه ریزی کنیم، طراحی کنیم، فکر کنیم، شور کنیم، مشورت کنیم، مطالعه کنیم، مطلب بشنویم، در کلاسی باید شرکت کنیم، چیزی باید خلاصه کنیم، مبانی تبلیغ رو باید برطرف کنیم، شرایطش رو باید فراهم کنیم. چه کنیم که ما بتونیم دو نفر را به خیمه امام حسین نزدیکتر کنیم؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارته. خیلی آرزوی رسیدن به محرم رو داشتن، این دعا رو کردن، ولی این دعاشون مستجاب نشد. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یدائه. رب صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدائهم. خدا انشالله گذشتگانمون طریق رحمت بفرماید، عزیزانمون اونهایی که واسطه خیر و فیض بوده اند برای ما، اونهایی که ما رو با مجلس اهل بیت آشنا کردن، همراهی کردن با ما در تشرف مجلس سید الشهدا سلام الله علیه، دستشون از این دنیا کوتاه شده، انشالله خدا همشون رو غریق بهار رحمتش بفرماید، همشون رو میزبان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها قرار دهد انشالله. همه گذشتگان، حقداران، پدر مادرها رو شریک میکنیم در ثواب و بهره‌ای که از این جلسه انشاءالله عاید بزرگواران شده است و میشود. برای شادی روح همشون سوره هم چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.